ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 11 تیر ماه 1399 برابر 1 ژوئیه 2020 میلادی است. در دقایق آینده من وقتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا و همچنین بکتاش خمسه‌پور که در استودیو هستش. معاون وزارت بهداشت از اعمال محدودیت هایی در 13 استان ایران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گفته ایرج حریرچی، محدودیت ها به مراجع مسئول در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، تهران و البرز ابلاغ شده است. آقای حریرچی بدون اشاره به جزئیات گفته است که در برخی از استان ها مانند آذربایجان غربی مساجد، مراکز آموزشی، قهوه خانه ها و مشابه آن ها تعطیل می شوند. در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید در ارتباط با آخرین های کرونا. اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با خبری دیگر. حسن روحانی جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231 را شکستی برای آمریکا نامید. به گفته آقای روحانی، 14 عضو شورا در این نشست از برجام و ایران تعریف کرده و از آن حمایت کردند. شورای امنیت 15 عضو دارد.
آمریکایی‌ها در این هفته های اخیر دو تا شکست بزرگ سیاسی رو متحمل شدند. یکی راجع به قطعنامه و پیشنویس قطعنامه‌ای که علیه ایران تهیه کردند و شکست دومشون دیروز بود در صحنه شورای امنیت که غیر خود آمریکا 14 عضو دیگر همگی از برجام تعریف کردند و تایید کردند و پشتیبانی کردند.
این گفته های آقای روحانی در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی نگرانی خود از پایان تحریم تسلیحاتی ایران را اعلام کردند. جلسه روز گذشته شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره منشأ ایرانی بودن موشک های استفاده شده در حملات سال گذشته به تاسیسات نفتی عربستان برگزار شد. در این جلسه وزرای خارجه ایران و آمریکا سخنرانی کردند و آقای پومپئو بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کرد. محمد جواد ظریف هم سرنوشت تحریم های تسلیحاتی ایران را به برجام گره زد و گفت که بدون لغو این تحریم ها برجامی نخواهد بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران هنوز به رأی گذاشته نشده و سرنوشت آن روشن نیست. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین اخبار و اطلاعات در ارتباط با تعداد کشته های انفجار مرکز درمانی سینا اطهر تهران. در انفجار مهیبی که در مرکز درمانی سینا اطهر تهران در ساعت 8:46 دقیقه شامگاه سه‌شنبه 10 تیر ماه رخ داد، دست کم 19 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی استان تهران اعلام کرد کشته ها 15 زن و 14 مرد هستند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دادستان تهران علت این حادثه را انفجار 3 کپسول اکسیژن در اتاق عمل این کلینیک گزارش کرده است. سخنگوی اورژانس تهران هم گفته است در حادثه آتش سوزی و انفجار در مرکز درمانی سینا اطهر مراجعه کنندگان و کادر درمانی حاضر در اتاقهای جراحی بیشترین تعداد تلفات و زخمی ها را به خود اختصاص دادند. در همین حال ایرنا به نقل از سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که بیش از نیمی از جان باختگان متعلق به پزشکان و کادر اتاق عمل هستند. فرمانده قرارگاه جنوب غرب ارتش میگوید 6 تانکر آب 15000 لیتری در منطقه قیزانیه در استان خوزستان مستقر شده تا پاسخگوی آب مورد نیاز مردم این منطقه باشد. به گفته امیر حمزه بیدادی، این اقدام پیرو تماس و سفارش نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان گرفته شده است. تانکرهای ارتش در حالی از اول تیر ماه در قیزانیه مستقر شدند که روز 24 خرداد ماه استاندار خوزستان حین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی گفته بود تا 50 روز دیگر و با اتمام پروژه آبرسانی نیاز مردم قیزانیه به آب تا 20 سال دیگر تامین خواهد شد. در همان زمان فرمانده سپاه خوزستان گفته بود که با اتمام این پروژه همچنان مشکل آب در قیزانیه حل نخواهد شد. مردم منطقه قیزانیه سالهاست که آب لوله کشی ندارند و بارها در اعتراض به این مسئله دست به تجمع زدند. آخرین تجمع اعتراضی آنها با شلیک گلوله ساچمه‌ای سرکوب شد. شرکت‌های نفتی و گازی بسیاری در این منطقه مستقر و فعالند. بکتش.
با سپاس از محمد زرقامی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. برقراری مجدد محدودیت‌های کرونایی در شماری از استان‌های ایران. تأکید ایالات متحده در نشست شورای امنیت ملل متحد بر ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی. آتش سوزی مرگبار در یک مرکز درمانی تهران با 19 کشته. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 514,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا تاکنون بالغ بر 10,600,000 مورد بوده که از آمیان مجموعاً نزدیک به 6 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 4 میلیون مورد برآورد می شود. در ایران گزارش حاکی است که محدودیت هایی در شماری از استانهای کشور از جمله تهران در نظر گرفته می شود. حمید فاطمی از رادیو فردا با ماست. آقای فاطمی، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در کشور بگید.
بله آقای خمسه‌پور، با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران، ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت هشدار داده.
آقای فاطمی، ارتباط ما با همکارمان قطع شده. کوشش خواهیم کرد که مجدداً ارتباط برقرار بشه. از موارد جاری ابتلا به کرونا در سطح جهان که بیش از 4,200,000 مورد برآورد میشه، معادل 99% خفیف و نزدیک به 58,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش میشوند. از مجموع بالغ بر 6,300,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 92% بهبود یافتند و 8% درگذشتند. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تا کنون به تناسب جمعیت سیاره زمین معادل است با 66 تن در هر 1,000,000 تن و آمار جهانی کل موارد کرونا هم تا کنون به تناسب جمعیت 8 میلیاردی کره خاکی معادل شده است با 1,360 تن در هر 1,000,000 تن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نشست شورای امنیت ملل متحد برای بررسی تمدید تسلیحاتی جمهوری اسلامی سه‌شنبه دیروز در حالی برگزار شد که پیش از آن جمهوری اسلامی و ایالات متحده رایزنی‌های گسترده‌ای را برای جلب حمایت اعضا آغاز کردند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد گذشت.
این بار دیگر از سالن بزرگ سازمان ملل خبری نبود. همه چیز محدود شده بود به تصاویری کنار هم قرار گرفته از سخنرانان جلسه آنلاین شورای امنیت سازمان ملل. جلسه ای که در آن گزارش 6 ماهه دبیر کل سازمان ملل مبنی بر بررسی اجرای قطعنامه 2231 از سوی ایران، جزئیاتی از سلاح‌های بکار رفته در حملات به تأسیسات نفتی عربستان ارائه شد. یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این سلاح‌ها منشأ ایرانی داشتند. از میان سخنرانان این جلسه، نمایندگان کشورهای بلژیک، آفریقای جنوبی، تونس، جمهوری دومینیکن و همچنین آلمان و بریتانیا در کنار ابراز نگرانی از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران، از اقدام آمریکا در تمدید نکردن معافیت‌های هسته‌ای ایران اظهار تأسف کردند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران روز 27 مهر ماه سال جاری به پایان می‌رسد، اما آمریکا کارزاری با هدف تمدید این تحریم‌ها به راه انداخته است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل پایان دادن به این تحریم‌ها را خیانت به رسالت سازمان ملل دانست. مایک پامپئو از این نهاد خواست که با تمدید این تحریم ها در جهت برقراری صلح و امنیت بین المللی گام بردارد. مایک پامپئو همچنین هشدار داد اگر شورای امنیت نتواند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، تهران میتواند با خرید جنگنده از روسیه، بروز کردن و توسعه ناوگان زیردریایی خود و تجهیز گروه‌های وابسته به این کشور، به گفته او شمشیر داموکلس را بر فراز امنیت اقتصادی خاورمیانه نگه دارد. این سخنان واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در پی داشت. او اعلام کرد اگر آمریکا ضربه سیاسی به برجام بزند، جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد. حسن روحانی چهارشنبه 11 تیر ماه در جلسه هیئت دولت گفت اگر اعضای 4 به علاوه 1 برای انجام همه تعهدات خود عمل کنند، ایران هم به تعهدات خود عمل خواهد کرد. او افزود ضربه آمریکا به برجام تا کنون اقتصادی بوده، اما اگر بخواهند ضربه سیاسی به آن بزنند، جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد و اقدام قاطع خود را نشان می‌دهد. در جلسه شورای امنیت، روسیه و چین همچنان به حمایت از ایران برخاستند. نماینده چین در نشست روز 3 شنبه شورای امنیت سازمان ملل موضع کشور خود را بار دیگر تکرار کرد و تاکید داشت که واشنگتن از نظر قانونی نمی‌تواند تحریم‌های سازمان ملل را برگرداند. نماینده روسیه نیز در نشست شورای امنیت با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران، آن را سیاست خفه کردن حداکثری نامید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد. او سخنان خود را با نقل قولی از محمد مصدق آغاز کرد. محمد مصدق فردی است که پس از پیروزی انقلاب مورد انتقاد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او قرار گرفته است. محمد جواد ظریف همچنین تصریح کرد که رفع محدودیت های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 بخش لاینفک توافق هسته ایست. به گفته او هر گونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت برخلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده و در چنین سناریویی واکنش ایران قاطع خواهد بود. اعضای شورای امنیت روز 3 شنبه از تهران خواستند به سطح تعهدات خود در این توافقنامه بازگردد و امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های خواسته شده را فراهم کند.
رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌داد درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست دیروز با حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان، تشکل جمهوری خواهی که به دنبال عبور از جمهوری اسلامی است گفتگو می‌کنیم. آقای شریعت مداری، دیروز محمد جواد ظریف توسل جست، آنگونه که رسانه ها گزارش دادند، به صحبت های محمد مصدق نخست وزیر اسبق ایران. چگونه هست در حالی که جمهوری اسلامی آنچنان محمد مصدق الگویی براش به شمار نمیره، اینجا وزیر خارجه جمهوری اسلامی متوسل میشه به صحبت‌های سخنان محمد مصدق؟
ما و شنوندگان عزیزتان، خب چنین توسلی هم در ابتدای این سخنرانی و هم در انتهای اون معنای ویژه‌ای داره، به خصوص در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بارها نخست وزیران جمهوری اسلامی، و رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کردند و به هیچ کدوم از اونها اشاره نمیشه. بی ارزشی مطلق اونها رو در افکار عمومی بین المللی و مردم ایران نشان میدهد و اینکه مصدق همچنان در فضای سیاسی ایران چنان میدرخشد که استفاده از نام او برای اینها ولو به طور تاکتیکی میتواند یک موفقیت باشه. ولی جدای از اون چی که از مصدق نقل قول شد در فضایی بود که مصدق کاملا حق داشت و توانست حق خودش رو به کرسی بنشونه در مقابل جمهوری اسلامی که در کارهای خودش حداقل در سطح سیاسی کاملا اقداماتش مورد تردید جهان است و کسی نسبت به محق بودن او به استثنای شرکای مانند روسیه و چین اذعان ندارند و اونها هم در حقیقت ممکن است که در مصالحه‌ای با آمریکا نزدیک بشن. رئیس جمهورهای قبلی ایران بارها در شورای امنیت صحبت کردند ولی حتی ارزش اینکه یک بار نام اونها را آقای ظریف بیاره گویا نداشتند.
کما بیش همین توسل میتونه شاید مشابه باشه. پیشتر هم جمهوری اسلامی توسل جز به پیمان مودت ایران و آمریکا که در روزگار شاهنشاهی به امضا رسیده بود. اما آقای شریعت مداری بفرمایید که در ارتباط با آنچه که در واقع اتکا به سازمان ملل، مقررات و منشور سازمان ملل، خود جمهوری اسلامی در خیلی موارد اصولا اصلا گزارش های ملل متحد رو چنان وقعی بهشون نمیگذاره، مانند همین مورد اخیر در ارتباط با بازرسان آژانس و موارد دیگری که خب کم نبودند. در این خصوص چه میشه گفت؟
بله، ببینید، جمهوری اسلامی از در خلال به بار نشستن برجام و پس از اون سعی کرده که با استفاده از خلأهای قانونی همچنان استراتژی خودش رو که ناامن کردن منطقه و افزایش نفوذ در اون است و جایگزین کردن پیشبرد سلاح‌های موشکی به جای تقلا برای ساخت بمب اتمی پیش ببره و این از دید جهانیان مخفی نبوده. اکنون خب به جایی رسیده که اروپا هم با یک فاصله معینی در همان مسیری میره که آمریکا داره پیش میره. اونها هم میخواهند که اگر ایران متوقف نکنه این کوشش ها رو و اجازه نده به بازرسان آژانس اتمی که از سایت ها بازدید کنند، از مکانیسم ماشه استفاده بکنند و خواه ناخواه اتحاد نهاییشون بیشتر با آمریکا خواهد بود تا ایران. ایران جمهوری اسلامی در حقیقت با حراج کردن مملکت و با بستن قرارداد راهبردی که هنوز ما مفادمون رو نمیدونیم با چین، سعی کرده که برای چنین روزهایی آلترناتیوی برای خودش پیدا بکنه. ولی واضح است که چین هم یک تاجر بزرگه و در نهایت آمریکایی رو که میلیاردها در اون سرمایه گذاری کرده به ایرانی که منبعی برای تأمین منافع چین نداره ترجیح نخواهد.
حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌ها و نقطه نظرهای شما را می‌شنویم.
اگر تمام اینها رو ما، آقای خمینی و آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد و این آقایون رو همه رو دواناییشون رو جمع بکنیم، مدیریتی بدیم دستشون که یک مدرسه رو اداره کنن، واقعا توانایی مدیریت یک مدرسه رو ندارن. ولی ما اومدیم یک کشوری به وسعت و به خدمت ایران دادیم در اختیار یک مش آدمی که توانایی انجام این کار رو ندارن و اون وقت ازشون انتظار داریم که این کشور رو گلستان کنن. خب اشکال از ماست که درست تشخیص نمیدیم کار رو بسپاریم به دست کی.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم است، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید، شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشون رو گرفته.
حقوق کارگرا رو ندارید بدید، اون وقت چرا 300 هزار لیتر بنزین مجانی میفرستید واسه ونزوئلا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14:21 ایران. ارتباط ما با همکارمان حمید فاطمی دوباره برقرار شده. آقای فاطمی، از تازه ترین تحولات در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران بگین. اکنون مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که محدودیت ها در شماری از استانهای کشور مجددن گویا اعمال شده.
بله، همینطور آقای خمسه‌پور، با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران، ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هشداری داده و گفته است که افزایش موارد بستری شدن ناشی از کرونا نسبت به موارد مرخص شده در تهران علامت خطر بزرگی است. ایرج حریچی گفته است که به دستور رئیس جمهور برای مقابله با کرونا محدودیت‌های در 13 استان برقرار میشه و دستوراتی در این زمینه به استانداران این استان‌ها داده شده. این استان‌ها تا جایی که اعلام شده عبارتند از خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، تهران و البرز. ایرج حریچی جزئیات دقیقی نگفته، اما به نمونه های از جاهایی که باید تعطیل بشه اشاره کرده، مثل مساجد، مراکز آموزشی، قهوه خونه ها و مشابه اونها. و همچنین به گفته او مراسم جشن و ترحیم و دور همی ها عمده مشکلات رو تشکیل میده و باعث شیوع بیشتر کرونا شده. از طرف دیگه استاندار هرمزگان هم امروز خبر داد که طرح تعطیلی یک هفته‌ای این استان تصویب شده و استان هرمزگان و 7 شهر قرمز اون به مدت 1 هفته تعطیل خواهند بود. استاندار هرمزگان گفته است که این تعطیلی شامل گروه‌های 3 و 4 هم خواهد بود و جزئیاتش به زودی اعلام میشه. در همین زمینه ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته است که با 2 درخواست دیگه هرمزگان هم موافقت شده، یکی تعطیلی بازارهای سرپوشیده و بازار روز و همچنین کاهش کارمندان ادارات به میزان 50%. و میدونید که ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان خراسان رضوی هم روز چهارشنبه تصمیم گرفت که شهر مشهد رو به مدت 1 هفته تعطیل کنه و این تعطیلی 1 هفته‌ای که امکان تمدیدش هم هست قرار از روز شنبه 14 تیر ماه شروع بشه در مشهد. در ایران بنابر آمار رسمی که تا به حال اعلام شده، بیش از 227 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 10800 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. البته آمار رسمی که مقام های ایران اعلام میکنند در محافل کارشناسی در داخل و در خارج کشور مورد تردید جدی است، چه از نظر کیفیت و تعداد آزمایش هایی که انجام میگیره، چون معلوم نیست چه تعداد آزمایش صورت میگیره و کیفیت این آزمایش ها به چه صورت هست. نحوه اطلاع رسانی مقامات هم شفاف نیست و یک نمونهش اینه که آمار جزئی و تفکیکی شهرها و استانها اصلا منتشر نمیشه. بنابر آمار رسمی ایران 10th بحران زده کرونا است در جهان، قبل از مکزیک و پاکستان. البته در مورد آمار رسمی برخی کشورهای دیگه هم آقای خمسه‌پور به دلایل مشابه با ایران قطعیتی وجود نداره.
همین گونه است آقای فاطمی، سپاسگزاریم. حمید فاطمی همکار ما بود و ما سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که بنیامین صدر نگاهی داشته به اونها و گویا اصلی ترین موضوع مورد صحبت و مورد بحث واقعه در واقع فاجعه آتش سوزی یک مرکز درمانی بوده که دیروز در تهران روی داد و عده زیادی کشته و همچنین زخمی بر جای گذاشته. بنیامین چه نوشتند کاربران؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی و تو بخشای خبری داشتیم، فاجعه انفجار یک مرکز درمانی در شمال تهران در حوالی میدان تجریش خب در شبکه‌های اجتماعی از شامگاه دیشب تا امروز بازتاب داشته. نقطه اصلی و در واقع نقطه اصلی که بیشتر کاربرها مطرح کردن و دست روی اون گذاشتن، موضوع فرسوده بودن ساختمان‌های در واقع اداری و بیمارستانی ایران هست، چون این چندمین فاجعه ای هست که در چند سال اخیر اتفاق میفته. و موضوع دیگری هم که باز مطرح کردن، تعداد زیاد خبرهای تلخی هست که در این چند ماه مرتب از ایران به گوش میرسه، حوادث آتش سوزی و مسائل مشابه. مژگان زین‌علی در توییترش اشاره کرده به همون موضوع فرسودگی ساختمان‌ها و گفته 50% بیمارستان‌های ایران بالای 40 سال عمر دارند، 60% تخت‌های بیمارستانی تهران هم بالای 40 سال عمر دارند، یعنی مال قبل از انقلاب هستند. نظارت بر ایمنی ساختمانی بیمارستان‌ها کمرنگه و ایمنی سازه‌ای مراکز جراحی محدود و مورد نظارت دقیق قرار نمیگیره. خب طبیعیه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یک کاربر دیگه به نام دکتر هاوس هم توییت کرده، کاش حداقل به این فاجعه بیمارستان‌های با این فاجعه بیمارستان‌های دیگه و همه مراکز دولتی و غیر دولتی به خودشون بیان و یک کارشناس آتش نشانی و کارشناس سازه بیارن و همه تجهیزاتشون رو چک کنن تا دیگه فاجعه مشابه این تکرار نشه. اما کاربر دیگری به نام شیما هم توییت کرده که چند سال از حادثه و فاجعه ساختمان پلاسکو گذشت، نه سیم‌های فرسوده ترمیم شد، نه نظارت بر ساختمان‌های فرسوده بیشتر شد و نه مردم یاد گرفتن که زمان وقوع حادثه تجمع نکنند. اشارش هست به اینکه خیلی از مردم و آبرین در این گونه موارد به جای همکاری با نیروهای امدادی سعی می‌کنن در واقع نقش شهروند خبرنگار رو به نوعی ایفا بکنن و با موبایل ازدحام می‌کنن و با موبایل‌هاشون تصاویری رو ضبط می‌کنن و این باعث میشه که کار امداد رسانی شاید به کمی به کندی انجام بشه. اصغر مخلوقات نام کاربری است در توییتر، نوشته که قبلا هم گفته بودم همیشه ایران تسلیت رو در واقع پیش خودتون این هشتگ رو داشته باشی، چون توی این خراب شده به تعبیر این کاربر زود به زود لازم میشه. این هم اشاره هست به تعداد خبرهای در واقع ناخوشایندی که در این ماه‌های اخیر مرتب به گوش میرسه، به خصوص حوادث آتش سوزی و انفجار که در هفته‌های اخیر هم خیلی بیشتر شده. کاربری به نام فار هم در توییترش گفته که حادثه به صورت استثناء در همه جای دنیا اتفاق میفته، اما در ایران دیگه این یک قاعده شده. در جهنم آتش استثناء نیست، یک قاعده است و باید واقع بین بود. کاربر دیگری هم اشاره کرده به استانداردهای ایمنی حرفه‌ای تو مراکز اداری و تجاری و آموزشی و گفته که اصلا این موضوع نه تنها رعایت نمیشه که اعتقادی هم به انجام این الزامات نیست و فقط به زور و به صورت فرمالیته یک چیزهایی رو بیان میکنن یا مینویسن، اما در عمل هیچ نظارت دقیقی انجام نمیشه. میلیاردها هزینه برای جایی میشه ولی موقع هزینه کرد برای ایمنی، در واقع اشاره هست به ظواهر لوکس ساختمان ها و گفته میلیاردها هزینه برای ساختمان ها میشه ولی موقع هزینه کردن برای ایمنی همه جوره کارفرما از زیرش در میره و کسی هم نظارتی نمی کنه. اما سیامک قاسمی کاربر دیگری هست که نوشته که گفته شده در کلینیک سینا اطهر از ترس گران شدن کپسول اکسیژن بیش از اندازه کپسول خریداری و انبار شده بوده و همین عامل شدت انفجار و آتش بوده. در واقع اشاره کرده به نوعی انبار کردن و احتکار کپسول اکسیژن در این مرکز درمانی و گفته که تورم همه جوره داره جان مردم ایران رو میگیره.
بنیامین صدر بود از رادیو فردا و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن نسبت به فاجعه آتش سوزی در یک درمانگاه تهران که دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. مشروع اخبار ساعت 15 ایران.